بسم الله الرحمن الرحیم. به نام کردگار فرد بیچون، که ما را از عدم آورد بیرون. خداوندی که جان بخشید و ادراک، نهاد اسرار خود را در کف خاک. علیمی کین همه اسرار و انوار، ز عشق خیش آورد و پدیدار. دو عالم در سجود اوست دائم، به ذات خود بود پیوست قائم. وجود توست اینجا گه ز جودش، اگر دیدار خواهی کن سجودش. یاران همراه، نماز نه تنها گناهان گذشته را شستشو می دهد و آمرزش الهی را به دنبال دارد، بلکه سدی در برابر گناهان آینده نیز هست، چرا که روح ایمان را در انسان تقویت می کند و نهال تقوا را در دل پرورش می دهد و ایمان و تقوا نیرومندترین سد در برابر گناه است. همچنین نماز خودبینی و کبر را در هم می شکند، زیرا انسان در هر شبانه روز چندین بار در برابر خدا پیشانی بر خاک می گذارد و خود را ذره کوچکی در برابر عظمت او و بلکه صفری در برابر بی‌نهایت احساس می کند. دوستان، با نخستین برنامه از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. در این برنامه که به اسرار نماز می پردازد، از سخنان کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی بهره می گیریم، با امید به اینکه حضرت حق توفیق درک اسرار نماز را به ما عنایت فرماید، سخنان استاد مهندسی را با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از عمده ترین عباداتی که در شرع مقدس اسلام تشریع شده مسئله نماز هست. نماز به عنوان عمود دین، به عنوان پایه و اساس دیگر عبادات معرفی شد. عبادات ما در واقع برای این است که ما رو در عرصه خودسازی کمک بکنه و در واقع نیاز ما رو در امر رشد فراهم بکنه، و برای اینکه این نیاز برطرف بشود ما رو تغذیه کنه، ما رو به کمال برسونه. فلسفه عبادات اینه. اگر خدای متعال امر به عبادت می کند، نه به خاطر این است که علیاذ بالله نفش او ببره. او یک حقیقتی است، صمد یک حقیقتی است، کامل، بدون نقص، بدون نیاز. اگر امر به عبادت می فرماد، به خاطر این است که ماها نیازمون رو برطرف کنیم. نماز نیازه ما انسان هاست. طبیعت قضیه ایجاب میکند که هرچه ما به حقایق نهفته در درون این عبادات بیشتر توجه کنیم، اسرار و زوایای نهفته در عبادات رو بیشتر بهش آگاهی پیدا بکنیم، یقیناً ارزش عبادت ما بالاتر میره و تأثیر سازندگی عبادت بیشتر خواهد شد. نوع عبادات ما حرکت‌های نمادینه، یعنی به این معنا که مثل نماز یک حرکتی است از رکوع و سجود و قیام و قعود و تکبیر و امثال اینها، که هر کدام از اینها دارای پیام‌هایی است، شبیه، اگر بخوام مثال بزنیم، شبیه آرم‌هایی که معمولاً برای سازمان ها، برای احزاب، برای گروه ها، برای اینها آرمی رو درست میکنن و بعد هر کدام از این حرکت ها رو طراح این آرم میگه که مقصود از این خط اینه، مقصود از اون نقطه اونه، مقصود از این دایره اینه، مقصود از اون خط مستقیم از اون نیم دایره اونه، و بنا میکنه توضیح دادن به این که از این طرحی که شما میبینید من این پیام ها رو در درون این طرح گذاشتم و هر کدام از اینها نشانه و علامت یک مطلبی است. نوع عبادت های ما هم همینطوره. نماز ما که از تکبیر و از قیام و قعود و رکوع و سجود و امثال اینهاست، هر کدام از اینها داره پیام هایی است که قنوت اشاره به چیه، قیام اشاره به چیه، سجود اشاره به چیه، رکوع اشاره به چیه، تکبیر اشاره به کدامه. هر کدام از اینها درونی دارد، باطنی دارد که این ظاهر نمادی است برای اون درون و برای اون باطن. بنابراین تصور ما نباش این نباشد که نمازی که حرکت فقط ظاهری و صوری است بعد بگیم خب این چه خاصیتی داره، این چه فایده‌ای داره، یا نهایتش بیام از دید یک حرکت ورزشی به اون نگاه کنیم، بیام بگیم یک نشست و برخاست است که بعد اشکال کنیم بگن اگر این نشست و برخاست است پس بنابراین ما نشست و برخاست را انجام میدیم. بس اینها نیست، یک حرکتی نیست که برای جسم ما صرفاً بخواد تأمین کننده این مسائل باشد. محتوای بسیار عمیق که انشاءالله در ضمن بحث‌های آینده به این نکات به طور تفصیل مفصل اشاره خواهد شد و شما عزیزان خواهید دید که واقعاً این عبادته از نظر ظاهری و از نظر کمی بسیار کم و کوتاه چقدر محتوا دارد. دو رکعت نماز واقعاً این که فرمود نماز معراج مؤمن هست، نماز قربان کل تقی هست، نماز انسان رو به حقیقت هستی وصل میکنه، نماز یک پایگاهیست برای معراج و عروج انسان به قله ارزش ها. اینه یه چیزای تعبیرات ذوقی و ادبی نیست، بلکه یک واقعیت هاییست که اگر انسان حقیقت نماز رو درک بکنه، اسرار این عبادت رو بهش آگاه بشود، یک نردبانیست که به سرعت میتونه در یک فاصله کوتاه دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی واقعا انسان رو به کمالاتی برسونه. مشروط بر اینه که شرایط یک نماز ما درست فراهم بکنیم. حقیقتی که داره این حقیقت رو سعی کنیم درست انجامش بدیم. اگر عبادات ما در قرآنمون، در روایاتمون منعکس شده که اینها سازنده است ولی ما انجام میدیم و اون تأثیرات سازنده رو نمیبینیم، به خاطر این است که ما مقداری از محتوا رو خالی میکنیم. اگر در قرآن فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز واقعا انسان رو از یک مسئولیت بالایی نسبت به انحرافات برخوردار میکنه، یا فرمود بر این که نماز معراج هست، نماز موجب تقرب هست، اون مشروط بر اینی که واقعا نماز باشد. اما اگر ما بیایم پوسته این عبادت رو بگیریم، قشر و لایه ظاهری این عبادت رو بگیریم اما از محتوا خالی کنیم، خب مسلمه که محتوای او مؤثر هست، اون محتوا و این ظاهر همه اینا دست به دست هم تأثیر کامل خودشون میگذاره. شبیه اون چیزی که یک پزشک بگه که نسخه بنویسه برای مریض که شما این کپسول رو بخورید، حالا اگر مریض اومد این کپسول رو از هم جدا کرد، مواد درونش رو دور ریخت و این پوسته رو خورد، این نباید توقع تأثیر داشته باشه. عبادت ها رو به قشر و به پوسته ظاهرش توجه نکنیم، این ظاهر رو انجام بدیم برای اون باطنش. و این میتلبه که انسانی مقداری به حقیقت این عبادات، به اسرار این عبادات توجه بیشتری رو داشته باشه. و جدا مسئله نماز یکی از مسائل بسیار عمده و مهم هست. اگر این همه مانور در آیات و روایات روی بحث نماز داده شد، چون یه چیز بسیار پرمحتوایی است، متاسفانه ما از این محتواها بی اطلاعیم، ناگاهیم. اونهایی که در سایه نماز دنیا و آخرتشون رو تأمین کردن، عارف بزرگ بهش گفتن این همه مطالب رو از کجا داری، این همه دریافت ها رو از کجا داری، این همه نوشته هایی که نوشتی که بسیار سنگین، اینا رو از کجا داری؟ گفت همه اینا رو از سجاده دارم. در سجده چیه؟ در رکوع چیه؟ در قیام و قعود نماز چه نهفته است؟ زندگی اولیاء الهی را اگر عمیقاً در دقت بفرمایید، شب تا صبح رو در رکوع به سر می‌بردن، یک شب تا صبح رو در سجده به سر می‌بردن، سجده‌های طولانی می‌کردن. این چی می‌دیدن در سجده، چی می‌دیدن در رکوع، در قیام و قعودشون چه دریافت‌هایی داشتن؟ اگر یک جذبه‌ای توی این رکوها اینها رو نمی‌کشید و نمی‌برد، اگر یک جذبه‌ای در سجده‌ها اینها رو نمی‌برد و اگر نمی‌دیدن مطالب رو، یک شب تا صبح که نمی‌شه انسان کمرشو خم کنه و بیسته. این که متوجه نمی‌شه که شب چگونه صبح شد، در یک رکوع بود یا در یک سجده بود، و بعدم سر از رکوع که برداشت و سر از سجده که برداشت آه میکشه از اینکه چرا این وقت تمام شد و این فرصت از دست من رفت، این یقینا دریافت داره. اگر در حالات بعضی از اینها ملاحظه میفرمایید که مرحوم نخودکی اصفهانی در حالاتش نقل میکنه سر شب بعضی از خدمه حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه دیدن که این آقا مشغول نمازه، خادم ها در صحن رو بستند و رفتن. در یک شب زمستانی موقع سحر برگشتن، برف سنگینی اومده بود. نقل میکنن وقتی برگشتن نگاه کردن دیدن که این بزرگوار در رکوعه و چندین سانتی متر برف روی کمرش نشسته. متوجه شدن که سر شب که به رکوع رفته همچنان در حال رکوع. اگر واقعا دریافت ها نبود، مگه میشه یک شب رو تا صبح، شب زمستان طولانی رو در هوای سرد انسان ادا در بیاره؟ اگر رسول گرامی اسلام فرمود قرة عینی فی الصلاة، نشاط من تو نمازه، اشک شوق می‌ریزم برای نماز. اولیاء الهی برای هنگام نماز که میشد ذوق میکردن، یقیناً یک دریافتهایی داشتن، یقیناً یک مسائل رو در دل این عبادت یافته بودن، گنجینه ها رو پیدا کرده بودن، لذت میبردن. این هم مال این است که خود رو مستعد میکنن، آماده میکنن، قلب و دل رو آماده میکنن برای انجام این عبادت و لذاتش هم میبرن. اگر حقیقت عبادت لذتش به کام انسان نشست، انسان دست بر نمی داره. اون کسی که با سرعت میخواد نماز رو بخونه و تمام بکنه، این باطن نماز رو درک نکرده. در بعض از روایت داریم که مصلی اگر میدونست که با کی مناجات میکنه، هرگز از این حالت جدا نمیشد. حجاب ها مانع شده، نمیگذاره که ما حقیقت ها رو درست درک بکنیم، بر این اساس هم لذت نمیبریم. موانعی که باید از سر راه برداشته بشه برای این دریافت های موانع رو ما برطرف نمی کنیم، که انشالله در بحث های آینده به طور مبسوط مسائل عنوان خواهد شد که چه چیزهای مانع هست و چگونه باید این حضورها رو انسان در خودش به وجود بیاره. اگر ما واقعا اون شرایطی رو که برای نماز می طلبد از قبلش در حال خوندن نماز و بعدش، اگر این مراحل رو اونگونه که باید انجام بدیم انجام بدیم، اون موقع خواهیم دید که این عبادت ها چقدر لذت بخشه و به هیچ لذتی قابل مقایسه نیست. اون موقع دیگه عبادت از باب تکلیف انجام نمیدیم، یعنی به عنوان این که به ما دستور دادن و ما هم مجبوریم انجام بدیم، احساس سختی هم بکنیم و در هر صورت به رفع تکلیف انجام بدیم، نه، با عشق انجام میدیم. اگر انسان لذت ببره از عملش، همین لذت این عمل موجب میشود که این عمل رو با ذوق انجام بده، با شوق انجام بده. ما به قدری که برای این عبادت سرمایه گذار کنیم، به اون مقدار هم ازش دریافت خواهیم داشت. چقدر برای نماز سرمایه گذاری میکنیم؟ خب اگر یه مقایسه ظاهری و سطحی رو ما داشته باشیم، دو نفر در نظر بگیریم، یه کسی که وقت نماز شده توجه نمی کنه، نماز رو آخر وقت میخواد بخونه، یعنی کمترین بهار میخواد به مسئله عبادت نماز بده، اون موقعی هم که داره میخونه توجه نمیخواد بکنه، بنا نداره که اصلا توجه بکنه. خب آخر وقتم با سرعت میخواد نماز رو بخونه. این وقتی نمازش تمام شد میگه که خوب شد که راحت شدیم. یعنی باری رو احساس میکرد که رو دوششه و مجبور هست که این بار رو برداره، این است که لذت نمیبره از نماز. اما اون دیگری که از قبل از نماز داره خودشو آماده میکنه، برنامه‌ریزی میکنه از نظر زندگی به جوری که اون چی که در تزاحم با نماز من هست، کیفیت نماز من رو میخواد بیاده از بین ببره، اینها رو من باید برطرف کنم. موقعی که نماز که شد خودشو آماده میکنه، به استقبال نماز میره، با توجه میره و نکاتی که از کردیم به طور مفصول باید در آینده در کیفیت حضور قلب و آمادگی برای نماز بحث بشود. اگه این مسائل واقعا درست درک بکنه، این دو نفر شما در نظر بگیرید، میبینید که اون نفر اولی حوصله نداره برای نماز خوندن، با یه عجله‌ای و با یه کلفت و سختی که احساس میکنه این عمل رو تکلیفش رو میخواد انجام بده، اما دومی هرچی که جلوتر میره بیشتر اشتیاق درش زنده میشه، بیشتر شوق میکنه برای نماز خوندن، لذت میبره از اینکه رکوع طولانی انجام بده، سجده طولانی انجام بده، چون داره میبینه چیزهایی رو. نفر اولی رو باید مجبورش کنن تا اینکه مقدار نمازش رو مرتب بخونه، نفر دومی رو باید بهش بگن که انقدر طولانیش نکن، اما دلش نمیاد و واقعا باید ازش سوال کرد که این نماز که میخونه چی میبینی در نماز، چه احساسی داری. گرچه قابل گفتن نیست اینها، گفتنی و شنیدنی نیست، دیدنی و چشیدنی است، اینها رو باید دید و چشید، نگفت و شنید. این راه رو خدای متعال روی همه باز کرده و همه رو هم دعوت فرمود از این که برای اینکه در این مسیر حرکت کنید و بیایید. یه نردبان براتون گذاشتم که این نردبان رو درست اگر روی پله‌هاش پا بذارید به کمال میرسید، اما متاسفانه ما در سایه این نردبان داریم قدم برمی‌داریم. ممکنه پله‌هایی رو داریم در تصورمون قدم می‌گذاریم، اما این سایه های پله هاست. مثل ماه مبارک رمضان انسان 30 روز روزه بگیره، خب خیلی تحولات و تغییرات قابل توجهی درش پیدا میشه. قاعدتاً باید اینجوری باشه. عبادت برای معراج وضع شد، عبادت برای ترقی و تعالی بشر ساخته و پرداخته شد. اما چی شده که ما 30 روز ماه رمضان روزه میگیریم، اخلاقیاتمون، رفتارمون، اندیشمون، حالاتمون همون حالات قبلی است؟ این پیداست که ما در این نردبان سی پله‌ای که خیلی ما رو میتونست به جاهایی برسونه درست قدم بر نداشتیم. همین ماه رمضانی که اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، رشد میکنه در سایه روزه، از من میپرسه، حالت خداخواهی درش احیا میشه، جویای من میشه. اما اگر ما میبینیم که این احساس در ما احیا نشود، معلومه که ما روی پله های این نردبان قدم نگذاشتیم، روی سایه ها قدم گذاشتیم، لذا ارتفاعی پیدا نکردیم، رفعتی پیدا نکردیم، بالا نیامدیم. در نماز هم همینطور، این دو رکعت نماز خیلی میتونه اوج بده به انسان، این چهار رکعت نماز خیلی میتونه انسان رو بالا ببره، میتونه واقعا دگرگونی ایجاد کنه. خب این میتلفت که انسان شرایط رو فراهم بکنه. در روایت داره نمازهای پنج وعده‌ای که میخونید مثل نهر آبی که در منزل شما عبور میکنه و شما پنج بار در شبان روز خودتون رو برید تطهیر کنید، بشورید. اما آیا میشود انسان فرض کنید میخواد بره یک استحمامی بکنه، حمامی بره، اون کسی که با لباس میره، میره در گرمخانه حمام قرار میگیره، از جریان آب استفاده نمیکنه، میاد بیرون، میبینید که لذتی از این رفت و آمد براش حاصل نمیشه؟ چرا که اوریان نشد، آب رو بدن نریخت، آلودگی ها پاک نشد، چون ظاهر رفتن حمام رو انجام داد اما حقیقت حمام رفتن رو انجام نداد. حقیقت حمام رفتن است که بره لباس رو بکنه زیر آب حمام، دوش حمام قرار بگیره، آلودگی ها رو از خودش دور بکنه، وقتی میاد بیرون دیگه بوی تعفن نمیده، بوی گندیدگی نمیده، بوی عرق نمیده، تمیز شد، پاک شد، طاهر شد. ما هم در حوزه نماز وقتی وارد میشیم اگر شرایط مناسبش رو فراهم نکنیم، رفتیم با لباس قبلیمون رفتیم و بعدم برگشتیم، احساس نخواهیم داشت. اما اون کسی که پاک میکنه خودش از آلودگی ها و بعد از پاک کردن وارد میشه، از نور نماز، از معارف نماز، از نکات و لطائف و دقائق نماز بهره میگیره، وقتی میاد بیرون بعد از نماز احساس دیگری داره. عبادات ما این قدرت سازندگی رو داره. نگاه نکنیم به اینکه عبادت های ما یک حرکت های ظاهراً مرده است، اینها جان داره، روح داره. روایات در آینده خواهید دید، ملاحظه خواهید فرمود که این نماز ما یک حقیقت جان داره، یک حقیقت روح داره، یک حقیقت اصیله. اصلا همین که میگیم سر عبادت یعنی چی؟ یعنی جان عبادت، یعنی روح عبادت. مگر این حرکت های ما مرده است؟ ما اگر به دل و جان این نماز ارتباط برقرار کردیم، اون موقع میفهمیم که قدرت احیاگری نماز یعنی چی، قدرت سازندگی نماز چیه. تمام عبادات ما این چیزی هستند. اما نماز یک ویژگی هایی دارد که از همه عبادات او رو ممتازش میکنه و بر اساس همینم فرمود از صلات و عمود و دین. دین را اگر ما به صورت یک خیمه و چادر در نظر بگیریم، اون پایه‌ای که این خیمه رو نگه می‌داره نمازه، نقش پایه رو داره. اگه این پایه باشد این خیمه سر کار هست، و اگر نباشد خیمه افتاده است. به طور تفصیل معلوم خواهد شد که واقعا جایگاه نماز، نقشی که داره، چرا اینجوره، چرا اگر نماز قبول شد همه چیز قبول است و اگر نماز رد شد همه چیز رد است، چرا. اینها نکات و مطالبی است که در بحث‌های بعد باید روشن می‌شود. در هر صورت نماز مثل همه عبادات دارای سر، و از اونجایی که خود نماز عمود دین هست و هر عملی تابع نماز هست، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بیانی دارد فرمود کل شیء من عملک تبع لصلاتک، هر عملی از تو تابع نمازته. اگر نماز ظاهرن چنین جایگاهی رو داره، سر رو، اسرار و باطن نماز هم از عمودهای اسرار دین هست. اگر انسان به اسرار نماز راه پیدا کرد، به اسرار همه عبادات راه پیدا میکنه. اگر اسرار نماز براش روشن شد، اسرار دیگر عبادات هم برای او مشهود خواهد شد. اما اینکه به چه دلیل عبادت‌های ما دارای سر هست و اسرار داره، دلیل عقلی این مسئله و دلیل نقلی و ادله نقلی که در اینجا اقامه شده، انشالله مسائلی است که در جلسات آینده به توفیق الهی بهش خواهیم پرداخت. امید که انشالله با آشنایی به اسرار عبادات عموماً و سر و اسرار نماز خصوصا، بتونیم واقعا از این عبادت بسیار زیبا بهره ببریم و مباد که فرصت این استفاده از ما گرفته بشود و با یک عالم حسرت در ابدیت تأسف بخوریم که چرا این فرصت ها رو با بی‌توجهی از دست دادیم. پروردگارا به حق اون کسانی که در عرصه نماز از مقربان تو شدند، به حق اونهایی که تو به اونها رو به عنوان نمازگزاران واقعی قبول داری، قسمت میدیم که توفیق آگاهی و آشنایی به اسرار این عبادت عزیز و عظیم و تحقق به این اسرار به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، سخنان استاد مهندسی را درباره اسرار نماز شنیدیم. با این امید که از آن بهره کافی برده باشید، خلاصه ای از آن را مرور میکنیم. استاد مهندسی ضمن اشاره به این که نماز از عمده‌ترین عبادات و ستون دین محسوب می‌شود گفتند: امر به عبادات و از جمله نماز از سوی خدای متعال برای این است که به ما در عرصه خودسازی کمک کند و نیاز ما را در امر رشد فراهم سازد، چرا که خدای تعالی حقیقتی است کامل که نیازی به عبادت‌ها که ما ندارد. کارشناس محترم برنامه در قسمت دیگری از بحث خود با اشاره به این که نوع عبادت‌های ما حرکت‌های نمادین است گفتند نماز مجموعه ای از قیام و قعود و رکوع و سجود است که هر یک از اینها دارای پیام هایی است و صرف حرکت های ظاهری نیست و هرچه ما به حقایق نهفته در درون نماز و سایر عبادت ها بیشتر توجه کنیم و اسرار و زوایای نهفته در آن را بیشتر بفهمیم ارزش عبادت و تأثیر سازندگی آن بیشتر می شود. اینکه در روایات معصومین علیهم السلام نماز را معراج مؤمن دانستند و قرآن کریم آن را بازدارنده از فحشا و منکرات به حساب آورده حقیقتی است که در پرتو توجه به باطن و اسرار نماز حاصل می شود. اگر ما عبادتهای خود را سازنده نمی یابیم به این علت است که حقیقت آن را درک نکرده ایم و فقط به قشر و پوسته آن توجه کرده ایم. استاد مهندسی در پایان بحث خود فرمودند درک باطن عبادت موجب می شود که انسان از آن لذت ببرد و آن را کاری سخت نداند که فقط برای رفع تکلیف انجام می شود. این که اولیای الهی گاهی شب را تا صبح در رکوع یا سجده بودند یا به هنگام نماز حالت شوق به آنها دست می داد و یا از خود بی خود می شدند و غش می کردند به این علت بود که آنان از این عبادتها دریافتهایی داشتند و جذبه‌هایی آنها را بدین سو می‌کشید و در غیر این صورت چنین حالاتی از آنها سر نمی‌زد. خب به پایان نخستین برنامه سجاده نیاز رسیدیم. با این امید که خدای متعال توفیق درک حقایق نماز را به ما عنایت فرماید تا برنامه دیگر شما را به خدا می‌سپارم.
بحمى الرحمن آيبون بحمى الرحمن.